شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. پنجشنبه 11 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با اول ماه ژانویه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. به این نخستین جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سال نو میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. میزبانی از شما را در 60 دقیقه پیش رو عهده دارم. در این جنگ خواهید شنید از ادامه اعتراضات در ایران، تحلیل های بر جایز شمرده شدن اعتراضات معیشتی و مردود شمرده شدن اعتراضات حکومتی به وسیله سردمداران جمهوری اسلامی و تعویض رئیس بانک مرکزی ایران چه تأثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور دارد. اما نخست، همکارم هومن عسگری اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
درود بر شما. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه بازار میوه و تره‌بار تهران صحنه تجمع اعتراضی و تظاهرات خیابانی بوده است. در برخی از این تصاویر معترضان شعار می‌دهند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اعتراض‌های خیابانی در شماری از شهرهای ایران روز پنجشنبه وارد پنجمین روز خود شد. چهارشنبه شب هم مناطقی در شهرهای تهران، عراق، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رامهرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و قشم شاهد حضور معترضان و در مواردی درگیری میان آنان و ماموران حکومتی بود. در همین حال معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 13 مأمور امنیتی در اعتراض‌های کوهدشت خبر داد. این مقام هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری و او را از اعضای بسیج معرفی کرد. در تهران هم در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز و به سرعت تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد. انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس ده‌ها کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس محلی انفجار در ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه در میخانه لو کانستلاسیون رخ داد. مقام‌های سوئیسی می‌گویند ده‌ها تن در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند. وضعیت بیشتر مجروحان این حادثه هم وخیم گزارش شده. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیرحضوری درآورده. علت این تصمیم سرمایه شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده است. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد برگزار می شود. مجده شمسایی همسر آقای بیضایی پیشتر در پاسخ به برخی درخواست‌ها برای بازگرداندن پیکر این هنرمند برجسته به ایران با انتشار متنی نوشته بود که پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هومن عسگری شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و سپاسگزاریم از شما شنوندگان وفادارمون که همراه مایید. بشنوید که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روز پنجشنبه بازار میوه و تره‌بار تهران، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، صحنه تجمع اعتراضی و تظاهرات خیابانی بوده است. اما اجازه بدید که در مورد روند این تظاهرات و ادامه اونها بیش از این بشنویم از همکارم بابک غفوری‌آذر که همکنون در استودیو در کنار منه و این وقایع رو به دقت دنبال کرده. بابک، تازه چه خبر و از این روند چه میدونیم؟
خب امروز وارد پنجمین روز شدیم که اعتراض‌ها در ایران آغاز شده و همچنان ادامه داره. امروز صبح نخستین ویدیوها از اعتراض‌هایی اومد که در بازار میوه و تربار تهران، میدان مرکزی بازار میوه و تربار تهران دیده میشد و در اونجا تعداد قابل توجهی از حاضران در این بازار و افرادی که به نظر میرسه شاغل در اونجا هستند تجمعای اعتراضی رو شکل داده بودند و اقدام به راهپیمایی در محوطه این بازار میوه و تربار می‌کردند و شعارهای اعتراضی سر می‌دادند که به تدریج هم ویدیوهایی منتشر شد از حضور ماموران امنیتی که تلاش می‌کردند که مانع از شکل‌گیری بیشتر تجمع و گسترش اونها باشند. خب طیف شعارها مشابه شعارهایی است که در این روزهای اخیر دیده میشه و یک شعاری هم که خیلی داره تکرار میشه نقض لبنان هستش و همینطور شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی. صدای یکی از این شعارها رو میتونیم از میدان میوه و تربار تهران بشنویم. و خب میدونیم که اعتراض ها از ابتدا هم از همین مراکز بازار و کسبه شروع شد و حالا هم میبینیم که جایی که معمولا شاهد نبودیم که چنین اعتراض هایی درش شکل بده هم به صحنه این اعتراض ها تبدیل میشه و به تدریج هم در همین یکی دو ساعت اخیر از چند شهر ایران داره گزارش هایی منتشر میشه که اونجا هم معترضان تجمع هایی رو شکل دادن و در مواردی هم با درگیری همراه بوده، از جمله در مرودشت در استان فارس و همطور در لردگان داره تصاویری منتشر میشه که در برخی تصاویری که داره از لردگان منتشر میشه صدای تیراندازی هم شنیده میشه و درگیری های شدیدی داره دیده میشه میان معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی. صدای اعتراض ها میشنیدیم از شهر لردگان. امروز هم در همین ساعت ابتدایی روز پنجشنبه هم در ادامه اعتراض هایی که از شب گذشته وجود داشت در مقابل خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بهشتی، خوابگاه های دخترانه و پسرانه، تصاویری منتشر شد که ماموران در حال بازداشت تعدادی از دانشجویان هستند و دانشجویان هم از داخل خوابگاه دارن به این اقدام ماموران امنیتی اعتراض میکنن و فریادهای اعتراضیشون به گوش میرسه. صدای یکی از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم الان. ساعتی پس از انتشار این ویدیوها بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روابط عمومی اعلام کرد که دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند و همکنون دانشجویی از دانشگاه بهشتی در بازداشت نیست. کانال‌های تلگرامی وابسته به تشکل‌های دانشجویی هم بامداد پنجشنبه خبر داده بودند که سریرا کریمی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و بعدتر گزارش دادند که چند ساعت بعد آزاد شده. در ادامه در واقع اعتراض‌هایی هست که در دانشگاه‌های ایران هم شکل گرفته بود و بعد هم خبرهای منتشر شد که برخی کلاس‌های همین دانشگاه بهشتی تا پایان ترم به صورت غیر حضوری برگزار میشه. در شهرهای مختلف ایران هم چهارشنبه شب تظاهرات مختلفی برگزار شد، از جمله قابل توجه بود در شهرهای مثل همدان، نهاوند، عراق، ملارد، رام هرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد. تصاویری از شهر قش منتشر شد. در شهر کوهدشت بود که حجم درگیری‌های بالایی دیده می‌شد و اونجا هم صدای تیراندازی و شلیک می‌اومد. بعد در ساعت‌های پایانی شب رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس از کشته شدن یک بسیجی خبر دادند به نام امیر حسام خدایاری فرد. امروز صبح رئیس کل دادگستری استان لرستان با صدور دستوری گفته که پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و گفته که در حال پیگیری به گفته این مقام همه جانبه این حوادث هستند. ویدیوهایی هم منتشر شده که افرادی رو در خانه فرد کشته شده نشون میده و اونجا در واقع دارن تسلیت میگن به خانواده این فرد. و البته گزارش‌های دیگری هم منتشر شده درباره این که افراد کشته شده در کوهدشت، در واقع نوع اطلاع رسانی در اونجا داره به سمتی میره که اونها رو بسیجی عنوان بکنن. هنوز ما هیچ گزارش تایید شده دیگه نداریم و به طور مستقل هم نمیتونیم این گزارش‌ها رو تایید بکنیم. واکنش‌های رسمی هم ادامه داره، از جمله مثلا روزنامه جمهوری اسلامی امروز در نوشته‌ای گفته که از اقدام دولت مسعود پزشکیان حمایت کرده، از اینکه در روزهای اخیر گفته که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی اغتشاشگر نخونده و گفته این تصمیم درستیه و تاکید کرده که باید صدای مردم شنیده بشه. مشابه صحبت‌هایی که امروز هم خود مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی داشته در سفری که به شهر کرد داشته و اونجا گفته اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم جای ما در جهنمه و تایید کرده در بدترین شرایط ممکن قرار داریم، همه چیزها جمع شده و به ما رسیده و اکنون ما وارث اونها شدیم و تاکید کرده که تلاش میکنیم این مشکلات رو حل بکنیم. موضع گیری که البته با واکنش مثلا دیروز روزنامه کیهان مواجه شده بود که از این رویکرد دولت آقای پزشکیان انتقاد میکرد. حالا باید دید که به تدریج به سمت ساعتهای پایانی شب میریم و تاریکی هوا یا مشابه روزهای دیگه هم اعتراضها شدت بیشتری پیدا میکنه یا نه.
سپاسگزارم. حالا که در مورد تظاهرات اخیر در ایران از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم، با هم تحلیل شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل رو بشنویم که ساعتی پیش با رادیو فردا در این مورد گفتگو کرد.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم را آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم را در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم که بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو اینچنین دوچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135 هزار تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از راندهای مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیرید تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن و حکومت شعور کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیرینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کار رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده، بر این که میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزین است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای اینکه 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اعتراضاتی که به وسیله کسابه و بازاریان در تهران آغاز شد به سرعت به سایر شهرها در ایران و برخی از دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. از واکنش‌های مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید و به نظر می‌رسد که حاکمان ایران بخش اقتصادی اعتراضات را برحق و قابل قبول می‌دانند، اما اعتراض به حکومت را جایز نمی‌دانند و با اون به شدت برخورد می‌کنند. حجت کلاشی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا تحلیلی داره بر دیدگاه حکومت به این تمایزش میان اعتراضات معیشتی و حکومتی.
نظر مقامات سیاسی امنیت جمهوری اسلامی اینه که مردم به فلان وزیر یا به رئیس بانک مرکزی اعتراض بکنن، اسم این رو میذارن اعتراض معیشتی که نهایتاً تا دامنه رئیس جمهور پیش بره. منتها مسئله اساسی اینه که مردم وقتی که نگاه میکنن به هر مشکلی، از جمله مشکل گرانی‌ها و تورم عجیبی که توی کشور آمده، خب ریشه این مشکل کجاست که ما باید اون اعتراض بکنیم؟ در کشورهای دموکراتیک وقتی اعتراضی به وجود میاد، بحث اینه که خب اون هیئت حاکمه رو یا اون گروه رو خودمون انتخاب کردیم، حالا فلان وزیر خوب کار نمیکنه یا فلان رئیس جمهور خوب کار نمیکنه، اعتراض میکنیم و وادار میکنیم که اعتراضات ما رو بپذیره. اما در جمهوری اسلامی مسئله اینه که مردم میپرسن اگر الان وضع اقتصادی و معیشتی این گونه هستش، مشکل از کجاست؟ وقتی که اینو باید به اون مشکل اعتراض بکنن، نه به عوامل دست دوم سوم. وقتی که میپرسن مشکل از کجاست، پاسخ اینه که از نظام جمهوری اسلامیه، یعنی ایراد ساختاریه. به همین خاطر بلافاصله هر اعتراض معیشتی، صنفی، هر نوع از اعتراضی که بحث بکنیم به سرعت برمیگرده و میشه اعتراض به کلیت نظام و علیه حکومت و ساختاری. جمهوری اسلامی میگه من با این دومی برخورد میکنم، اولی رو تحمل میکنم، یه مدیریت میکنم، در حالی که این اصلا در عمل امکان پذیر نیست و طبیعیه که هر اعتراضی در ایران با توجه به اینکه خود حکومت مشروعیتش رو از دست داده و مردم احساس میکنن که این حکومت ناکارآمدیه و همه نقص و نواقص برمیگرده به این ساختار و نمیتونه هیچ مسئله و مشکلی رو حل بکنه، همین خاطر طبیعیه که رنگ و روی اعتراض به کلیت نظام و ساختار و سیستم رو پیدا بکنه. پس این تفکیک مقامات جمهوری اسلامی میکنن در عمل امکان پذیر نیست که نبوده و نخواهد هم.
آقای کلاشی، پیرو صحبت شما، بسیاری در ایران معتقدند موضوع فقط معیشت نیست. در میانه تهدید دونالد ترامپ به حمله به ایران در صورت ادامه حرکات مختلف جمهوری اسلامی، از جمله تولید موشک‌های بالستیک، ادامه راه برنامه هسته‌ایش، الان قرار دارن در هم شکستگی اقتصادی همونطور که شما گفتید و تورم گریبان گیرشونه، ورشکستگی آبی، بحران برق، گاز، بنزین، هوای آلوده، مازوت سوزی، همه اینها مردم باهاش در ایران دست به گریبانن و همه اینها رو از حکومت میدونن. در نتیجه کجای این مسئله قابل درک برای حکومت نبوده؟
کلیت مسئله اینه که جمهوری اسلامی چون این ساختار کارآمد نیست، هم در مبانی نظریش عقلانی نیست، یعنی حکومتی نیست که اصلش عقلانی باشه. دوم اینکه به لحاظ ساختاری ساختار روز به روز بیشتر به یک ساختار مافیایی تبدیل شده. به طور مثال در مورد همین مسئله قیمت دلار و افزایش قیمت و حتی نایابی و کمیابی خوراکی مثل مرغ و گوشت، حتی بعضی از افراد خود نظام هم هشدار میدادن از دو هفته پیش سه هفته پیش، و بحثشون این بود که مافیایی که به نام تراستی ها شکل گرفته و مسیر انتقال دلار به داخل بخش عمدش به دست همین تراستی ها انجام میشه، از آوردن دلار به داخل خودداری کردن یا اون چرخه رو دچار عیب کردن، نقص ایجاد کردن و یک نوعی از دعوای مافیایی داخل نظام بوده. بنابراین مسئله اینه که این نظام روز به روز بیشتر حالت مافیایی گرفته و در وسط بسیاری از مسائل و مشکلات دعوای خود مافیاها هم وجود داره. ما وقتی که از حل مشکل صحبت میکنیم، اول باید این نظام ساختارش طوری طراحی شده باشه که مسائل رو بتونه بگیره، بهش بیاندیشه و یک برونداد عقلانی ازش بیرون بده. این سیستم کار نمیکنه. مثل ماشینی هستش که دیگه اون اجزاش ارتباط منطقی رو از دست دادن، تبدیل شدن به یک ساختاری که یعنی جمهوری اسلامی نام عمومی شبکه مافیایی شده. به این دلیل که شما در هر گوشه‌ای که نگاه بکنید ما با انواع بحران‌ها مواجهیم. در نظام بین‌الملل دچار بحران هستیم و زیر سایه جنگ داریم زندگی می‌کنیم. در حوزه درونی شما می‌بینید که مردم در از برآوردن نیازهای اولیه معیشتی خود کم کم قشر بزرگی از مردم ناتوان دارن میشن. از طرف دیگه در حوزه آب و برق و غیره هم ایرادات اساسی پیدا کرده مملکت و مشخصه که هزینه‌های لازم یا فکرهای لازم در این حوزه‌ها به عمل نیومده. به نوعی از ورشکستگی آبی توی ایران صحبت میشه. همه اینا نشون میده که حکومت ساختاری که باید درونش اون عقلانیت وجود داشته باشه و اون تعهد برای حل مسائل ملی وجود نداره. به همین خاطر اعتراضات به هر بهانه‌ای هم شکل بگیره به سرعت برمیگرده به سمت اصل نظام و اون ساختاری که حاکم هستش. به این خاطر که جمهوری اسلامی هم در برابر این نوع اعتراضات موضع امنیتی قضایی میگیره و اگر یکی دو روز اول رو هم سعی بکنه که مدیریت بکنه و هدایت بکنه در مسیر و مجاری اعتراضات اقتصادی معیشتی، به سرعت سرکوب در برنامه حکومت قرار میگیره که دوباره از طریق آتش و گلوله و باتوم و خون مسئله رو فعلا فیصله بدن تا بحران بعدی. این تمام کاری که حکومت این مدت انجام میده.
آقای کلاشی، برداشت شما و استنباط شما از سرنوشت این بار اعتراضات چه هست؟
در مورد اینکه سرنوشت مقطعی چه هستش من نمیدونم، ولی در مورد اینکه سرنوشت در یک میان مدت چه خواهد شد، یعنی در افق ما چی هست، اینه که جمهوری اسلامی پایدار نخواهد موند به خاطر مشکلات اساسی که باهاش مواجه هستش و البته با حرکتی که مردم آغاز کردن حتی از ابتدای سال آغاز شده بود و یک وقته ای با وقوع جنگ به وجود اومد و دوباره مردم تو خیابون نشون دادن که چجوری نگاه میکنن و دنبال چه نوعی از حکمرانی هستن، به نظر من این آگاهی و این اراده‌ای که در مردم شکل گرفته میتونه بالاخره اون ریشه مشکلات رو از بین ببره، فضای انقلابی رو کنترل بکنه، اجازه بده دوباره ایران اسیر فضای انقلابی سال 57 بشه و در این حال حکومت ملی در ایران سر کار بیاد که بتونه در ارتباط با تاریخ ایران، در ارتباط با واقعیت‌های فرهنگی ایران و نیازهای ملیمون بتونه به این مشکلات پاسخ بده.
شما شنونده خوب ما تنها بخشی از گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با حجت کلاشی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. مصاحبه کامل رو اما در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. عبدالناصر همتی که رسما بار دیگر به ریاست بانک مرکزی ایران برگزیده شده، مهمترین محورهای برنامه‌هاش رو مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز، ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرده. علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم شاهین بشیری به این وعده‌های عبدالناصر همتی که تکرار همان وعده‌های ریاست قبلیش بر بانک مرکزی است واکنش نشان می‌دهد. علی دادپی:
ببینید، الان وضعیت اقتصادی کشور به خاطر هزینه‌های انباشته شده از ذهنیت غلط در سیاست گذاری، تحریم‌ها و فساد گسترده حکومتی در امور مالی و اقتصادی و پولی هستش. حالا عوض کردن یک رئیس بانک مرکزی که اختیارات خاصی هم نداره و نمیتونه حتی مدیر روابط عمومی خودش رو کمک بکنه، زیاد نتیجه خاصی نخواهد داشت. ببینید، اگر سیستم بانکی ایران یا سیستم اداری ایران در دهه 60 و 70 تا حدودی کارایی و کفایت داشت، این به خاطر باقی مانده نیروی انسانی و سرمایه انسانی از دوره پهلوی بود که مدیران میانی و رده پایینی خیلی خوبی رو تربیت کرده بود. این مدیران در سیستم مونده بودند و حداقل بخشی از اخلاق و انضباط کاری رو رعایت می‌کردند. در سیستم امروزی تقریبا همه می‌دونند که مقامات قدرت حکمرانی زیادی ندارند و تغییر یک مقام اثری در نتیجه کار نخواهد داشت.
آقای همتی الان بار دوم هست که به ریاست بانک مرکزی میرسه و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران یک سری وعده هایی رو داد، از جمله حفظ و تقویت ذخایر ارزی که میگه برای ایشون مهمتر از مداخلات بازار هست، و یک جا هم تاکید کرده که هدفشون یک پارچه سازی بازار ارز هست. وقتی در سال 1403 ایشون به منصب وزارت اقتصاد رسیدن، تلاش کردن سامانه نیما رو حذف کنن و نرخ ارز رو یکسان سازی کنن و مدعی شدن که حذف سامانه نیما باعث کاهش قیمت ارز آزاد میشه، ولی نشد و نرخ برابری ارز باز هم بالاتر رفت و منجر شد به اینکه بالاخره در 12 اسفند 1403 استیضاح و از کار برکنار شدن. الان باز دارن همون وعده رو میدن و همون کاری رو میخوان انجام بدن که به خاطر استیضاح شدن و از کار برکنار شدن. خب واقعا این چه معنی داره؟
ببینید، اول از همه نرخ ارز براینده یک اتفاق یک پارامتر نیست. شما سامانه ارزی نیما رو حذف بکنید ولی همچنان کسر بودجه داشته باشید، باز ریال به سقوط خودش ادامه خواهد داد. خب بعد وعده هایی که ایشون میدن به تنهایی از ایشون بر نمیاد. و یه نکته دیگه هم اینه، ببینید ایران یک کشور منزوی اقتصادی بانکی هستش. سیستم بانکداری ایران به سیستم بانکی جهانی متصل نیست. ضرورت و لازمه تأسیس یک بازار واحد ارزی یک سیستم بانکی متصل به بانکداری بین‌المللی هست. کسی که میاد میگه من میخوام بازار رو یک پارچه کنم، بسیارم عالی، میگه دستش هم درد نکنه. خب ولی کن گوینده این حرف کسیست که از سیستمی میاد که سالها رانتخاری رو نهادینه کرده و اصلی ترین رانت در ایران یا یکی از اصلی ترین رانتها ارزهای دولتی برای تأمین کالاهای اساسیه و نه ایشون و نه کس دیگه در مقام رئیس بانک مرکزی نمیتونه به این پایان بده. حمایت دستگاه حکومتی رو میخواد، حمایت مجلس، دولت، تمام نهادهای تصمیم گیرنده رو میخواد. و اگه یک چیز راجع به نظام حکومتی ایران بشه گفت، اینه که معمولاً یه اولیگارشی از صاحبان منافع، نه یک سازمان حزبی متمرکز که بتونه کاری رو که به نفع و صلاح خودش هست و بر اساس وفاداری و دیسیپلین ارزش انجام بده. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم ببینید، اینا وعده است. این مثل اینه که من دارم از سرطان میمیرم و شما دارین برای سرماخوردگی من فکر میکنید. اصل مسئله اقتصاد ایران ذهنیت حاکم بر این حکومته. اینها قابل عمل نیست تا کسانی خودشون رو محق به منابع و اموال ملی مردم ایران میدونن و مردم ایران رو به چشم رعیت و آدمهای بدون حق بهشون نگاه میکنن. وقتی شما در یک نظام اقتصادی رفاه رو برای مردم به رسمیت نمیشناسید، حق انتخاب رو به رسمیت نمیشناسید، وقتی که مبارزه با فساد در اولویتتون نیست، این که رئیس بانک مرکزی چی میگه و کی هست دیگه معنا نداره. و یه چیزی هم هست، ببینید تو اقتصاد فرایند یادگیری وجود داره، یعنی همین سیکل های انتخاب و انتصابی که شما دارید ذکر میکنید که مثلا ایشون دور دومه شدن. خب بله، آدم مای قبلی هم خب همین آدم ها بودن، یعنی مثلا آدم خارق العاده یا متفاوتی با ایشون نبودن و ایشون هم آدم خیلی متفاوتی با بقیه نیست. اصل ماجرا تو این تمرکز پیدا میکنه که مردم یاد گرفتند که مشکل اقتصاد ایران، مسائل پولی اقتصاد ایران، سقوط ارزش ریال از جای دیگه ای داره میاد. ربطی به این که رئیس بانک مرکزی کیه نداره و ایشون هم رئیس بانک مرکزی میشه، ولی خب چه کار میتونه بکنه با ترازنامه های مسموم؟ چه کار میتونه کنه با وام هایی که پرداخت شده و باز پرداخت نشده؟ چه کار میتونه کنه با بانک هایی که اگر همین الان همین امروز آقای ترامپ بگه آقا ایران برگرده تو بانکداری جهانی، اصلا با بانک ایران میخوایم کار کنیم؟ خب بانک ها باید یه سری مقررات و یه سری پیش فرض ها رو داشته باشن. زمان برجام گفته میشد اگر همین امروز بانک ایران شروع کنن 3 تا 4 سال طول میکشه تا بازل 1 و بازل 2 رو بتونن در ایران عملی کنن که اصلا بتوانند عضو سیستم بانکداری جهانی باشن. اینکه ایشون این حرفا رو میزنه یک ابزارش بسیار ضعیفه، دوم یک نظام متحد پشت سرش نیست که این کارها عملی بشه. این یه سری حرفه و دیگه الان همه مردم میدونن که اینا فقط حرفه و به عمل منتهی نمیشه.
از علی دادپی اقتصاددان ساکن آمریکا میشنیدیم در مورد وعده های عبدالناصر همتی که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شده است. ساعت 14:30 است و با همکارم هومن عسکری همراه میشیم و سرخط مهمترین خبرها را میشنویم.
سلام مجدد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه بازار میوه و تربار تهران صحنه تجمع اعتراضی و تظاهرات خیابانی بوده. در برخی از این تصاویر معترضان شعار می‌دهند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس ده‌ها کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس محلی انفجار در ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه در میخانه لوکانستلاسیون رخ داد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی‌تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می‌شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده است. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 نفر دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور بازداشت کردند، اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است.
سپاسگزارم از هومن عسکری می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و امروز جامعه ایران بعد از چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی بدل شده. اعتراضی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار فراگیرتر شدند. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 96 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه‌نشینی نیستند، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته های مردم را تشکیل می دهد. وحید پوراستاد در گزارش خود نگاهی دارد به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401. اعتراض جامعه‌ای که صدایش در روزهای اخیر نیز در برخی از شهرهای ایران بار دیگر برای حکومت ایجاد ترس و نگرانی کرده. اعتراضاتی که از جنس همان اعتراضات قبلی است که حکومت برای رفع مشکلات آن تا کنون علاجی نداشته است.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است. جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگ سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371 مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
چه قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستند، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373 قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده‌ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین‌ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت. مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوهی غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374 اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74 شورشی دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلام‌شهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلام‌شهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه‌نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند اینها یک مش آدمهای عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز اینکه در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم توق مولا مکی
حمله شبانه گروه های فشار و لباس شخصی ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه‌ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تا کنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر، اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانیه های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض های سال 88 که چند ماه و در مناسبت های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در پنجمین روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران اعتراض معیشتی جامعه فروده است و توحیده است.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های دو سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشون رو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانن در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تهی‌دستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسرای تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر، تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد، کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض های سال 88 بود، اما با اعتراض های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وش مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
وحید پرستاد از رادیو فردا به چند دهه اعتراضات در ایران پرداخته بود.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا، گذر موقت.
عزیزان، به پایان نخستین ساعت 14 رادیو فردا در سال نوی میلادی 2026 نزدیک میشیم. قبل از اون یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید صدا و پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. اگرم که اهل شبکه های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، شماره پیامگیر رادیو فردا به طور سنتی و کلاسیک میتونید باش تماس بگیرید، 20420-22-11-22-112 و 113. 20420-22-11-22-112 و 113 عزیزان. و یادآوری میکنم که برخی از خلاصه هایی که در بخش های مختلف خبری ما میشنوید، گزارش ها، تحلیل ها یا هر چیزی، میتونید به طور کامل اونها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. 20420-22-11-22-112 و 113 تماس بگیرید. خدا نگهداره تک تک شما.